أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنور آقا ومولانا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، صلوات بلند تقدیم. نمازهای واجب رو حتی الامکان باید ایستاده خوند. ایستادن در سه مورد، در چهار مورد لازمه و دو تا از اون چهار مورد هم رکنه. مورد اول ایستادن در حال تکبیرت الاحرام، دوم ایستادن در حال قرائت حمد و سوره یا تسبیحات اربعه است،
سومین مورد ایستادن قبل از رکوع، یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن. چهارم هم ایستادن پس از رکوع. از این چهار مورد قیام در حال تکبیرات الاحرام و قیامی که قبل از رکوع قرار داره، نه اون قیامی که توش حمد و سوره خونده میشه، قیامی که متصل به رکوعه، یعنی قیام قبل از رکوع نه قیام بعد از رکوع. قیام یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن هم رکنه. خب این چهار تا ایستادن واجبه در فرضی که شخص متمکن باشه، یعنی تواناییشو واقعا داشته باشه و برای او ایستادن ضرر هم نداشته باشه، ضرر قابل توجه، و ایستادن هم برای او عسر و حرج شدید نداشته باشه. اگر به قدری سخت باشه که در حالت عادی عقلا این مقدار سختی که بهشون میرسه برنامه‌شون رو تغییر میدن، ادامه نمیدن، اگر این چنین بشه اون وقت باز نشستن واجب، ایستادن واجب نیست، نماز تبدیل میشه به نشسته. منتها در بین این چهارتا همونطور که گفتیم دوتاش رکنه و حتی الامکان باید این دوتا تحقق پیدا کنه. اگر فرد نمیتواند واقعا بایستد ولی به اندازه اینکه تکبیرت الاحرام و ایستاده بگه رو به قبله میتونه بایسته، باید تکبیرت الاحرام و ایستاده بگه بعد بشینه بقیه شو بخونه. اگر به این مقدار میتواند ایستاده باشد و نایستد، نشسته تکبیرت الاحرام بگه، نمازش باطله. و چون رکنم هست اگر اشتباه هم کرده باشه، یعنی یا حواسش نباشه، باید نماز رو تکرار بکنه داخل وقت. اگر قضا شده باید قضاشو بخونه. گاهی توی مثلا بیماری ها دکتر میگه باید نماز رو مثلا نشسته یا خوابیده بخونی، ولی مثلا برای رفتن دستشویی به او اجازه میده که بره دستشویی. معلوم میشه به اندازه یه تکبیرت الاحرام میتونه بایسته. این شخص ولو پزشک به او گفته باید نماز نشسته بخونی یا نماز خوابیده، اما تکبیرت الاحرامش رو باید ایستاده بگه. اگر تکبیرت الاحرام رو ایستاده نگه، نمازش باطل. خب همینطور قیام متصل به رکوع که خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن قیام متصل به رکوع قیامیست که متصل به رکوع و بعد از رکوع، در حالی که اون قیام واجبه، ولی اون که گفتند قیام متصل به رکوع رکن نمازه، قیام قبل از رکوع، یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن. اگر مثلا کسی نمیتواند بایستد، حمد و سورشو بخونه، تکبیرت الاحرامو در حال ایستاده میگه، بعد مثلا میشینه رو صندلی، حالا اگه میتونه به این اندازه که بایسته و از ایستاده بره رکوع میتواند این کارو بکنه، باید همین کار رو انجام بده بعد بره برای سجده. نمیتونه رکوع رو در حال نشسته انجام بده. اگر از حال ایستاده میتونه بره به رکوع، باید این کار رو بکنه. چون اکثر عزیزانی که در خدمتشون الان شرف یاب هستم پا به سن گذاشتن و در معرض ابتلای به عوارض هستن، دانستن این مسائل به صورت جدی لازمه، هم برای خودشون هم برای همسرانشون، که گاهی همسرانشون نمیدانند مسئله رو و بعد به خلاف وظیفه مبتلا میشن. گاهی هم دیده میشه حتی بچه ها به این مسئله دوچار میشن. روزگار ما بچه ها دست و پاشون زیاد میشکنه، نمیدونم چرا اینجوری شده. در عهدی که ما تو این سنین بودیم انقدر دست و پا نمیشکست، الان خیلی تونتون دست میشکنه، پا میشکنه و ما زیاد میبینیم این رو. حالا این مال داروهاست، مال غذاهاست، مال چیه من خبر ندارم. اما اینجا گاهی این بچه ها با این که متدینن به حرف پزشکات میخوان عمل کن، پزشک میگه نماز تو نشسته بخون، در حالی که این راه میره، این میتونه راه بره. منظور پزشک اینه که نباید به این پای آسیب دیده فشار بیاری. ولی این بچه هم چند روز پیش تو مدرسه یکی از بچه ها که مدتی پاش آسیب دیده بود نمازشو نشسته خونده بود تا اینجا، چون پزشک بهش گفته بود که نماز تو شکسته بخون. این مسائل بر صورت محل ابتلاء هم کسانیست که پا به سن میگذارن، انشالله که خدا اونها رو مبتلا نکنه، ولی بر صورت انسان مسائلی که در معرض ابتلاعش هست لازمه یاد بگیره. و گاهی هم همسران یا اطرافیان مسئله بلد نیستن. مسئله که امشب گفتیم اینه که اگر این چهار تا قیام، قیام در حال تکبیرت الاحرام، قیام در حال حمد و سوره یا تسبیحات اربعه، قیام قبل از رکوع یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن و قیام پس از رکوع، اگر ممکن باشه ضرر و حرج یعنی سختی شدید نباشن باید انجام بشه. اگر نمیشد به اندازه‌ای که ممکن بود و در بین این چهار تا دو تا قیام، یعنی قیام در حال تکبیرت الاحرام به قیام متصل به رکوع رکنه و اگر بقیه رو نمیتونه انجام بده، این دو تا رو حتما باید انجام بده. اگر میتواند ولو تکبیرت الاحرام رو در حال ایستاده بگه، فقط هم همین مقدار میتونه، باید این کار رو انجام بده. اگر نکرده بوده، حالا یا مسئله بلد نبوده یا در تشخیص موضوع اشتباه کرده، باید نمازش رو اعاده کنه اگر وقت وجود باقیه، اگر وقت نیست باید قضا کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ما انسان ها حالات مختلف داریم، ولی در هر حالی باید مسیر بندگی خدا رو طی کنیم. ما گاهی حالمون به قول خودمون خوبه، گاهی حالمون بده. به تعبیر صوفیا گاهی در حال قبضیم، گاهی در حال بستیم. گهگاه در ما تشویق تأثیر بیشتری داره، گاهی هم در ما هشدار و تخویف مؤثر میشه. اگر شما به آیات قرآن و روایات، سیره معصومین علیهم السلام و روش بزرگانی که مقید بودند که از کتاب و سنت جدا نشن دقت بکنید، میبینید که یه مجموعه ای از اموری که در ما تأثیر میگذاره رو قرآن و سنت و این سیره ها به ما آموزش میده. که هم ما در خودمون هم در دیگران بخوایم تأثیر بگذاریم، از این مجموعه باید استفاده کنیم. همش هم لازمه، هیچ کدام هم جای دیگری رو پر نمی کنه. شبیه مزاج خود ما، ما گاهی باید گرمی بخوریم، گاهی باید سردی بخوریم، گاهی باید پروتئین بخوریم، گاهی باید یه چیزایی که ویتامین داره بخوریم، گهگاه ما باید چیزایی بخوریم که مزاج روی قدری را بندازه، گاهی هم برعکس باید چیزهایی بخوریم که مزاج روی قدری جمع و جور کنه. حالات ما تفاوت میکنه. ما انواع غذاها رو باید بخوریم. منظورم در یه وعده نیست، منظورم در زندگیمونه. این که ما بیایم بگیم آقا بهترین مثلا میوه، بهترین غذا خرماست، کباب، شیره، ما معمولا یه همچین حرفی، یه همچین کاری نمی کنیم. و عموم کسانی که در مسیر تغذیه و تخصصشون در این مورد هست توصیه نمی کنند که مثلا شما به گیاهخواری، به خامخواری، به امثال این چیزها بسنده کنید. میگن چیزهای مختلف باید بخورید. البته باز مزاج ها هم با هم تفاوت میکنه، اما عموماً همه چیز لازمه برای اینکه مزاج در حال تعادل باشه. روح ما هم همینجوره، نفس ما هم همینجوره. گاهی تأثیر با آیات و روایاتی است که در ما ایجاد یک هشداری میکنه، ما رو میترساند. گاهی هم آیات و روایاتی در ما تأثیر میکنه که جنبه تشویقی داشته باشه. اگر ما مجموع اینها رو ببینیم، حالا میبینیم که عواملی که ما رو تربیت میکنه، اینا رو اگه بخوایم یه دستبندی بکنیم بر اساس آنچه در آیات و روایات هست، یکی از به این چند دسته تقسیم میشه. گاهی همونطور که عرض کردم آیات جنبه تخویف داره و هشدار بسیار جدیه، و این آیات در قرآن فراوانه. تقریبا شما صفحه ای از قرآن رو استخاره ای نمیتونید باز کنید، مگر اینکه یا در صفحه دست راست یا دست چپ یا در هر دو این هشدارها وجود نداشته باشه. حالا گاهی این هشدارها به صورت مستقیمه، گاهی هم به این صورتی که خدا کارهایی که با اقوام گذشته کرده، اونها سرپیچی ها، اسیان ها، مخالفت ها داشتن، خدا اونا رو بیان میکنه و میگه لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الالباب. این باید یه مایه عبرتی باشه برای خردمندان. در سوره مبارکه شعرا خدا به نظرم اگه اشتباه نکنم 7 بار داستانهایی رو نقل میکنه خدا که ما با اقوام گذشته چه کردیم. حضرت موسی رو فرستادیم، چنین شد چنان شد، سرانجام فرعون و فرعونیان ما اونها رو غرق کردیم. بعد خدا میفرماد ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. این یه نشانه بزرگی بود، اما تو مردم تأثیر نمی کنه، اکثرا ایمان نمیارن. بعد خدا جریان حضرت ابراهیم رو بیان میکنه و مخالفت هایی که با حضرت ابراهیم کردن. باز خدا میفرماد ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. تو این داستان هم، تو این جریان هم یک نشان بزرگی بود، اما باز اکثرا ایمان نیاوردن و نمیارن. جریان حضرت لوط رو بعد خدا نقل میکنه و هلاک قوم لوط رو، باز میفرماد ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. قوم عاد که پیامبرشون حضرت هود بود، باز خدا با اینا چه کرد؟ ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. هی این آیه تکرار میشه. قوم ثمود و حضرت صالح و ناقه‌ای که اومد آورد، اونا ایمان نیاوردن، خدا اونا رو هلاک کرد. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. چندین بار خدا اینو میگه تا به ما هشدار بده. آیات تخویف در قرآن بسیار زیاد، بسیار زیاد. گاهی هست که این آیات در نفوس تأثیر خیلی جدی میکنه، تأثیر جدی میکنه. جریان رو یه وقت من سوار ماشین بودم، از رادیو قرآن شنیدم، شاید صاحب قضیه خودش هم داشت میگفت یا یه کسی به یه واسطه میگفت، الان تردید از من، ولی خیلی جریان عجیبی بود. این جریان این بود که شخص گفت، حالا اگه خودش بوده داشت نقل میکرد، میگفت من اصلا ساکن امریکا بودم، تو نخ دین و دیانت نبودم که هیچ، اهل هر جور هرزگی هم بودم و آنچه از دین و دیانت هم بود تا میتونستم به مسخره میگرفتم، دست مینداختم، هیچ تقیدی هم به هیچ نداشتم. تا اینکه یه سفری، شاید هم سفر تفریحی و گردشگری بوده، به هند داشتم با یه رفیقم، شبا تو هتل که میخواستیم بخوابیم، این رفیق من یه هدفون میذاشت تو گوشش و یه چیزی میشنید بعد میخوابیم. من حساس شدم بهش، گفتم چی میشنوی؟ فکر کردم یه ترانه ای، یه صورت سرودی چیزی داره میشنوی. گفت که به درد تو نمیخوره. گفتم یعنی چی به درد من نمیخوره؟ گفت به درد تو نمیخوره دیگه، این اصلا تو فاز تو نیست و تو تو فاز این نیست. من از این جمله او بیشتر حساس بودم، گفتم بدال یه دقیقه بشنم ببینم چیه. هدفون گرفتم گذاشتم تو گوشم، دیدم که قرآن داره میخونه. قرآن چه آیاتی؟ آیات سوره مبارکه حاقه، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. شاید از کوبنده ترین آیات قرآنی باشه، خطاب به ملائکه است، بگیرید او رو، خذوه فغلوه، او رو در زنجیر ببندیدش. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، با یه زنجیری که 70 ذراع، یه چیزی حدود 30 متر میشه، او رو خوب در هم ببندیدش. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این آدم به خدای بزرگ ایمان نیاورده. ولا يحب على طعام المسكين. نه تنها انفاق نمی کرده، بلکه دیگران رو هم تشویق به انفاق و طعام مساکین نمی کرده. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، امروز هیچ آدمی که قصه او رو بخوره دلش به حال او بسوزه وجود نداره. فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، غذای او جزی غذای داغ و متعفن هیچ دیگه نیست. لا یأکله الا الخاطئون، این غذا رو ما برای خطاکاران فقط آماده کردیم، این اونا فقط میخوان. میگه من این آیاتی که شنیدم یه دفعه ورق وجودیم برگشت. منی که همه چیز رو انکار میکردم یه دفعه این آیات منو به کلی تغییر داد. از این موارد متعدد وجود داره. گاهی ما باید مورد تخویف واقع بشیم، یعنی به ما هشدار بده. ابوبصیر اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله ان قلبی قد قسا فخففنی، قلب من گرفتار قساوت شده. قلب اگر حالت نرمی داشته باشه راه خدا رو بی حرف میره، خیلی سر به سر صاحبش نمیگذاره. اما اگر قلب گرفتار سختی و قساوت بشه نمیخواد بره راه رو، هی امتناع میکنه. به حضرت عرض کرد که ان قلبی قد قسا، قلب من گرفتار قساوت شده. بعد خودش میدونست درمانش چیه. به حضرت عرض کرد فخوفنی، شما منو بترسانید. امام علیه السلام هم به دنبال او، به دنبال این درخواست شروع کردند به برشمردن صفات دوزخ الهی. یه چند جمله‌ای که گفتند گویا ابوبصیر از اون گفت آقا بس دیگه، بیشتر از این دیگه نگه، بیشتر از این نگه. امام علیه السلام به اون نفرمود که راه رفع قساوت این نیست، نه، حضرت تأیید کردند با اینکه درخواست او رو پذیرفتند. گاهی هست که این چنینه، در ما تخویف هشدار مؤثر میشه، گاهی اصلاح ما از طریق خوف. امام صادق علیه السلام فرمود که لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته، مؤمن همیشه از این نگرانه که نکنه عاقبت به خیر نشه. ان المؤمن بین مخافتین، مؤمن بین دو تا خوف همیشه هست، یکی نسبت به گذشته خطاهایی که کرده آیا به طور کامل جبران کرده یا نکرده، اگه من توبه هم کردم ولی این توبه آیا همه آن چرا که خراب کرده بودم اصلاح کرده یا نه یه جایش هنو مونده، از گذشتش نگرانه. یه نگرانی هم داره که خب آینده من چگونه خواهد شد. ذنبون قد مزا، اون گناهی که قبلا کرده، و یکم این که در آینده چگونه خواهد شد. بعد حضرت فرمود که ولا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو اونی که اصلاح میکنه همین ترسش، اون چیزی که اصلاح میکنه این. البته قلب اگر در یه درجه از قساوت قرار بگیره این از خود همین تخویف و از همین هشدارها میترسه و پرهیز میکنه، خودشو در معرض قرار نمیده، در معرض قرار نمیده. باید یه جوری گوششو گرفت و آورد جلو، گوششو گرفت و آورد جلو. گاهی تخویف در ما تأثیر میکنه و موارد کمی هم نیست. همونطور که عرض کردم، اون وقت که قلب گرفتار قساوت میشه، این امر بیشتر مؤثر در قلوب، در قلوب بیشتر مؤثر. یه راه از راه‌های اصلاح نفس تخویفه، راه دوم تشویقه، همونیست که به رجاء ما تعبیر میکنیم، رجا، امید. برای ما از رحمت خدا بگن، از عفو و مغفرت او بگن. این که برای ما بیان کنند یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگانی که اسراف کردید بر خودتون، به قول ما شورش در آوردین، خلاص شورش در. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناهان نه برخی رو می آمرزد. انه هو الغفور الرحیم. یه جاهای در ما این آیات و این نوع روایات تأثیر میکنه. نفس ما حالاتش مختلفه دیگه، و ما به این مورد نیازمندیم، خودمون رو باید در معرض قرار بدیم. گاهی برای طی مسیر بندگی لازمه که خودمون با این آیات و روایات همراه کنیم، نه اینکه اون آیات و روایات در ما اثر نمیکنه. گاهی اونام بی تأثیر نیست، اما اثر این یکی خیلی بیشتر میتونه بشه. حالات نفس چون مختلفه، برای ما خیلی قابل پیش بینی نیست. ما مگه بخوایم دیگران رو اصلاح کنیم، مثلا من به عنوان یه سخنگو، به عنوان یه کسی از مردم حرف میزنم، یه معلم تو کلاسش، یه مربی برای افراد تحت تربیتش، یه پدر یه مادر برای فرزندانش، گاهی ما برای رفقامون، بالاخره فقط اونایی که لباس رسمی دین تنشونه که اونا وظیفه و شأن تبلیغ دین ندارن. تبلیغ دین یا واجب کفاییه، تا وقتی منبهل کفایی وجود نداشته باشه، تا وقتی بنده کافی سخن از دین منتشر نیست توی جامعه، همه باید دست به کارشن. درسته تکلیف بعضی بیشتره و وظیفه اونها سنگین تره، ولی این معناش این نیست که دیگران معافن. خیر، معاف نداریم ما. باید آدما اگر میبینن به اندازه کافی نیست، تو محیط کارشون، توی فامیلشون، توی دوستانشون حرف خدا رو بزنن، سخن دین رو منتشر بکنن، در حدی که میدونن، از خودشون نبافن، چیزی رو نسازن، به دین خدا نه چیزی بیفزاین نه از او کم بکنن. ولی اینکه این موارد گفته بشود، اینا مختلفه، در عالم هم تأثیرش یکسان نیست. گاهی آیات تخویف، گاهی آیات تشویق، خیلی اثر جدی داره، خیلی اثر میکنه که نفس گاهی با یه انگیزهی که پیدا میکنه یه حرکت جدی به سمت اصلاح پیدا میکنه. گاهی به ما حالت یأس دست میده و یا چیزی شبیه یأس. بعضی ها تو ذهنشون اینه که مثل که ما آخرتمون رو تباه کردیم. حالا که اینجوره دیگه، حالا پس این چند روز دنیا فعلا مشغول باشیم تا ببینیم چطور میشه. اونجا که خراب شد ولش بذار، اینجا اقلا باشیم. اینجا نیاز به تشویق داره. علی ابن ابی حمزه بطائنیه میگه یه همسایه داشتیم ما تو کوفه، این تو دستگاه بنی امیه کار میکرد. جز عمال اونها بود. تو خونش هم ساز و آواز و بزن و بکوب و بساط عیش و نوش به پا بود. من هرچی بهش میگفتم این کارا مورد رضای خدا نیست، این کارا خلاف شرعه، زندگی داره از مسیر حرام میگذره، پولی که از دستگاه بنی امیه میگیری این پول جایز نیست. هرچی من میگفتم به خرجش نمیرم. یه روز آقای پاکی ریخ رو دست من، گفت که میدونی آقای ابو مسیر، تو یه عمری تو راه خدا بودی، از اول آدم درستی بودی، ما از ابتدا پامونو کج گذاشتیم، پولمون که حرامه، رفتیم تو اون دستگاه و خراب کردیم دیگه. یه جوری داریم، یه جوری شده که دیگه اگه ما همین رو ادامه ندیم، این مقدار لذت و کیفی که میکنیم هم دیگه دستمون میره. ما که خراب کردیم دیگه، حالا بلمون کنیز بقیهش هم بریم جلو. بهش گفتم این حرفو نزن، این یأس از رحمت خداست. گفتم نه آقا، شما به این حرفا که میگی خودت معتقدی، ولی من این حرفا حالیم نیست. بله، اگر امام زمانم جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ایشون یه تضمینی بدن، من حاضرم روشم رو عوض کنم. اگه نه، من با این حرفای تو راه رو تغییر نمیدم. خب این جمله رو به من گفت، من دیگه چیزی نداشتم برای جواب دادن به او. گذشت، نزدیک ایام حج شد. خب هر سال ابوبصیر با اینکه نابینا بود ولی از کوفه می آمد برای حج بیت الله حرام و شرفیابی محضر امام زمانش حضرت صادق علیه السلام. نابینا اونم با اون وسائل، چه همتی داشتن انصافا. خطر گم شدن، درنده، دزد، عرض به حضور شما که تشنگی و امثال اینا، همه رو به جان می خریدن که برن یه حج انجام بدن. 4 تا 5 تا 30 تا 40 تا حالا نمی دونم سوالم از امام صادق علیه السلام بکنن، برگردن بیان تو کوفه تا سال بعد. میگه رفتم حج و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. ضمن عرایزی که خدمت حضرت داشتم و سوالاتی که به حضرت عرض میکردم و پاسخ میفرمودن، جریان یه همسایمون هم گفتم. گفتم آقای همسایمون اینطوریه، یه همچین پیغام برای شما داره. حضرت فرمود که وقتی برگشتی کوفه سلام منو بهش برسون. بهش بگو که اگر از دستگاه بنی امیه بیاد بیرون، تمام پولایی که از اونجا گرفته، تمام اونا رو صاحب، اونا که صاحبانش رو میشناسه، اون اموالی که صاحبانش رو دسترسی داره، بره به اونا بده. اونایی هم که نمیشناسه در راه خدا صدقه بده. از این کسافتکاری هم دست برداره، من ضمانت میکنم بهش رو برای اون. این جمله رو حضرت فرمود. ابوبصر میگه من برگشتم به کوفه، اومدن در همسایه ها و رفقا و فامیل و اینا اومدن به دیدن من، این همسایه هم اومد خواست بلند شه بره، بهش گفتم بمون من با تو کاری دارم. مجلس خلوت که شد، پیغام امام صادق علیه السلام بهش دادم. حضرت اولا سلام رسوندن به تو، این یه فر رفت تو فکر که حجت خدا به من سلام رسوندن. بعدم این جملات رو حضرت فرمودن، اون مدتی این سکوت کرد، مدتی ساکت شد، بعد سرشو بلند کرد گفت انجام میدم، پشت رفت. بعد از اون دیگه ما سر و صدای تو خونه اون نمیشنیدیم. چند روز بعد یک کسی اومد در خونه ما در زد که همسایت کارت داره. منم رفتم در خونه و در زدم، دیدم در رو باز میکنه ولی نیمه لا نگه داشته، نمیذاره من برم تو، نه خودش میاد بیرون. گفتم یعنی چی اینطوری کردی؟ گفت ببخشید من هیچ لباس تنم نیست. گفتم به خاطر چی؟ گفت مگه امام صادق نفرمود که هر چه از این راه درآوردی صاحبانشو میشناسی برو بهشون بده، نمیشناسی در راه خدا صدقه بده. لباس تن منم از همین مسیر تهیه شده بود. من اصلا دنبال تو فرستادم به خاطر اون بود که بگم یه لباس من بده، من بتونم خونه بیام بیرون. من چون هیچی ندارم، تمام آنچه تو خونم بود همه رو من دادم، اسباب اساسی که ندارم، هیچ لباس تن ندارم، من لخت و او رو همجور موندم. ابوبصر میگه من خیلی رقت کردم به حال او، چه مردانگی کرده. میگه من رفتم لباس آوردم و بعدم به رفقا گفتم این بنده خدا میخواد بالاخره زندگی کنه، یه زیلوی یه نمیدونم چیزی بهش بدیم، وسایل اولیه زندگی رو داشته باشه، از هستی ساقط شده. گفت یه همتی کردن رفقا و یه چیزایی آوردن دادیم بهش و دیگه بعد از او رفت آمد دستگاه بنی امیه که نداشت، آدم منظم می شده بود. تا یه چند وقتی که گذشت خبر دادند که ایشون مریض شده. رفتم دیدنش، دیدم بعد حالش بده. یه چند روزی دیگه که گذشت خبر دادن در حال احتضاره. رفتم دیدم که نفس ها به شماره افتاده و داره خرخر بکنه این نفس های آخر. و معلوم حال احتضاره. کنار سرش نشسته بودم و تا ببینیم چطور میشه. یه دفعه لحظات آخر این زبانی که تکلم نمیتونست بکنه یه دفعه باز شد، صدا زد یا ابوبصر قد وفالی صاحبک. ابا بصیر امام زمان تو، صاحب تو، به اون وعده‌ای که فرمود وفا کرد، اینو گفت، از دنیا رفت. یه ما جنازه او رو تجهیز کردیم، او رو دفن کردیم. سال بعد که مشرف شدم برای حج، رفتم مدینه. خانه امام صادق علیه السلام این گونه بود که از در که وارد می شدی یه اتاق، یه راه رو بود، آخر این راه رو یه دری بود که وارد اتاق می شدیم که حضرت اونجا، بیرونی حضرت اونجا بود. میگه من هنوز تو راه رو بودم و هنوز وارد اتاق نشده بودم، صدای امام صادق علیه السلام از درون اتاق بلند شد: ابا بصیر، ما به وعده‌ای که به رفیق تو کردیم وفا کردیم. خب عرض امشب من تمام. کجای صدقی ذکر مصیبت رو ورود کاروان به مدینه قرار دادن. منم نگذارم همونجا دلها رو ببریم پشت شهر مدینه. امام سجاد علیه السلام فرمود به بشیر که پدر تو طبع شعر داشت، تو هم میتونی شعر بگی. عرض کرد منم بی بهره نیستم. حضرت فرمود برو با اشعار خودت مردم مدینه رو از آمدن ما با خبر کن. آمد و یه دو بیت شعر: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فعد بعی مدرار، الجسم منه بکربلا مفرج و الرأس منه على القناة یدار. ای مردم مدینه، دیگه این شهر جای ماندن مدینه ای که حسینش رو بدنش رو قطع قطع روی زمین کربلا رها کردن، سر مقدس او رو بر سر نیزه ها در میان شهرها می گردانن، دیگه این شهر جای ماندن مردم جمع شدن. گفتن چه خبره؟ گفتن زین العابدین زینب کبرا با بقیه بازماندگان کاروان کربلا آمدن، پشت شهر دیوار شهر مدینه هستن. یه مردم هجوم آوردن به بیرون شهر. زین العابدین علیه السلام از داخل خیمه آمدن بیرون، یه قدامی چارپایه‌ای دستش بود. آمد حضرت میان جمعیت، این قدام چارپایه رو گذاشت، امام سجاد رفت روی چارپایه، مانند ابر بهار حضرت گریه می‌کرد، اشک‌های مبارک خودش رو با آستینش رو پاک می‌کرد. مردم نگاهشون به امام سجاد بود، میگریستن، امام سجاد گریه میکرد. مدتی گریه ها ادامه پیدا کرد و حضرت یه اشاره ای کردن، مردم قدری آرام گرفتن. حضرت شروع کرد یه خطبه خوندن. خطبه حضرت این نکته مهم رو داشت، مهمترین نکتهش این بود. حضرت فرمود مردم اگه بخواید بدونید با ما چه کردن، همین مقدار بدانید. پیغمبر خدا اگر به جای که دستور داده بود به ما نیکی کنن، به ما ترحم کنن، با ما مهربانی کنن، اگر حضرت دستور داده بود تا اونجا که میتوانن به ما ظلم و ستم روا بدارن، بدانید بیش از آن چه با ما کردن دیگه نمیتونید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.